شما میگید که ببین نمیشه پنج. حالا احترام قائل باشیم، یه خود بیشتر فکر کن. بعد میگی آخه بابا مرد حسابی، من عقل دارم، دوی به علاوه دو همیشه میشه چهار. وقتی من گفتم دوی به علاوه دو میشه پنج، یعنی دارم خرد ستیزانه صحبت میکنم، درسته؟ دارم خرد ستیزانه صحبت میکنم. شما بسیار از این صحبت ها رو میبینید امروز روز در بسیاری از جاهای مختلف که واقعا خرد سوزن، اصلا خرد ستیز که جای خود داره، خرد سوزن، یعنی خرد ستیز. اما خرد پذیر چیزیه که خرد من و شما اینو قبول میکنه، خرد من و شما اینو کاملا میپذیره. میگیم چی آقا؟ میگیم دوی به علاوه دو میشه چهار، همه ما اینو قبول داریم. دو تا سیب میذارین، دو تا سیب دیگه هم میذارین کنارش، میشه چهار تا سیب. خب اما ریاضیدان میاد به من میگه که 100 میلیون به علاوه 100 میلیون میشه 200 میلیون. من هرگز 100 میلیون سیب رو کنار 100 میلیون سیب دیگه نذاشتم دونه دونه بشمارم ببینم میشه 200 میلیون. خرد من بر اساس خرد پذیری ریاضی میپذیره، چون قواعد این رو نشون میده که آقا وقتی 100 میلیون، 100 میلیارد، 100 هزار به علاوه 100 هزار دیگه شد میشه 200 هزار، هرچند که هرگز ندیدم 100 میلیون سیب رو، اما میدونم 100 میلیون به علاوه 100 میلیون میشه 200، میشه خرد پذیر. حالا خردگریز چیه؟ خردگریز اونجاییه که ساحت ورود خرد نیست، خرد قابل درک براش نیست، فرار میکنه، میگه من نمیفهممش، میگه من نمیفهممش. در بسیاری از جاهایی که بحث فقط بحث خرده، میگی اگر خردت نپذیرفت دور اون داستان خط قرمز بکش، چون تو فقط خردگرایی و خردت این رو نمیفهمی. وقتی که don't understand it get rid of it، وقتی متوجهش نمیشی رهاش کن، درسته؟ حالا اگزیستانسیالیست درست روی این موضوع دست گذاشته، میگه آقا من نمیتونم اینو رها کنم و خرد همین رو نمیفهمه. شما زمانی که از یأس صحبت میکنید تا کسی که مأیوس نشده باشه میتونه با خرد و استدلال بفهمه یأس یعنی چی؟ نمیتونه بفهمه، باید یأس رو درک کرده باشه. شما وقتی که از امید حرف میزنید، کسی که امیدی نداشته باشه، تا حالا امید رو درک نکرده باشه، میفهمه؟ شما زمانی که از اضطراب صحبت میکنید، پیوند این حرف ها باید حرف های اولم در نظر بگیریم، تا کسی اضطراب رو درک نکرده باشه چه میفهمه تو چی داری میگی؟ درسته؟ با خرد نمیشه اضطراب رو فهمید، با خرد نمیشه یأس رو تحلیل کرد. تا کسی عاشق نشده باشه میفهمه تویی که عاشق شدی چی داری میگی؟ اصلا از جونت، از زندگیت، از تمام اون چیزی که موجودیتته گذشتی به خاطر اون عشق. خرد این رو نمیپذیره، میگه احمقه، دیوونه است، خرد ناپذیره، ولی وجود داره، در وجودش هیچ شکی نیست. فرد زمانی که عاشقه از تمام موجودیتش رو عشقش میگذره در عشقهای واقعی و هرگز هم پشیمون نمیشه. اون یه حالت در انسان. اضطراب همینطور، یأس همینطور، ناامیدی همینطور، بسیار از این مطالب تا تو اون نشی نمیفهمی. یا ببین، ما میتونیم روی یک علائمی، چون خود ما اگر اضطراب رو درک کرده باشیم، روی علائمی علائم رو تشخیص بدیم، اما خود اضطراب در درون منه. حالا هی تو بگو، بگو آخه چرا، بگو آخه همه چیز که درسته، بگو زندگیت که پرفکته، چه میدونم چرا، توجه میکنید، چه میدونم چرا. پس اگزیستانسیال میاد و یک مسئله ای رو که تارگت میکنه، مسائلیه که خرد گریز هستند، تا نشی نمیفهمی. اون زمانی که خودت عاشق شدی، یعنی اون لیاقت، اون جسارت، اون شهامت وجود داشت که انسان در عشق قدم گذاشت، وقت تازه میگه آقا الان میفهمم چی میگی. دیدید خیلی آدم ها به خصوص در زمانهای قدیمتر، حالا باز امروز چون زیاد شده این استراب ها، افسردگی ها الا ماشاءالله رفته بالا، دیگه همه یه جورایی باور میکنن. قدیم میگفتی که آقا فلانی ناراحتی اعصاب، میگه آقا ولش کن دلش خوشه، این بیچاره تو استراب میلرزید، نه نه بابا این خوشی زیاد زده زیر دلش. غیر از این میگفتن؟ چون خرد ناپذیره، نمیدونم ناراحتی اعصاب داره. حالا امروز یه خورده داریم میفهمیم که نه آقا اینها اینجوره. عشق هم همینطوره. تو وقتی که در حیطه خردی، کجا میدونی حال این سبک باران ساحل ها رو، و چه میدونی اون چی داره میگه؟ فکر میکنی مثلا حالا یه جست خردمندانه هم میگیری که بله اینها دیوانن، اینا احمقن، من خیلی عاقلم، که برای اینکه عاقل هرگز عاشق نمیشه، عاشق هم هرگز عاقل نمیشه، یک پدیده درونیه. پس شماره یک این مسئله شد. شماره دوی وجود داره و اون اینه که این مسائل کاملا درونیان و بیرونی نیستن. شما چیزی به نام مثلا ناامیدی رو در سنگ نمیبینی، در گیاه نمیبینی، در آسمون و کوه نمیبینی. اینها مطلقا مخصوص انسانن. خیلی مهمه. اینها درونیه نه بیرونی نیست. شما بگو آقا این آقا اسمش آقای درده، این آقا اسمش آقای استرابه، نداریم همچه چیزی. ما تنها چیزی که میتونیم یه موقعی ببینیم، علائمیه که در رفتار فرد ظهور میکنه، و چون تجربه کردیم استراب رو، این علائم رو ربط میدیم به استراب، اما خود استراب رو متوجه نمیشیم. این شماره دوه. پس ببینید اینم باز درونیه. میایم شماره سه. شماره سه اینها یکبارگی هن، قابل تکرار نیستن، هرگز اینها تکرار نمیشه. اضطرابی رو که شما ممکنه الان داشته باشی با اضطرابی که سه روز پیش داشتی متفاوته. این اضطراب اون اضطراب نیست، این یأس با اون یأس فرق میکنه. یأسی که کلن امیدتو به زندگیت از دست دادی، با یأس به این که آقا من الان این معامله رو کردم باختم، توجه میکنی؟ با یأس این که این آدمی که باش دوست بودم دیگه منو نمیخواد. حتی در اینها، اینها یک بار تکرار میشن. توجه کردین؟ خیلی مهمه. چهارمین داستان، اینها تجربیان و پویان. تجربیان و پویان یعنی چی؟ تجربیان و پویان، باید تجربهش کنی. به هیچ عنوان راه ورود به دروازه این مسائل رو نداری الا زمانی که بری و اینها رو تجربه کنی. و این تجربه کردن پویایی داره. پویایی میدونید یعنی چی؟ یعنی که شما، همه ما در علم پویایی نداریم. شما آب H2O، درسته؟ هر جایی بید، هر دفعه آب رو تجزیه کنید، به این H2O میرسید. دیگه شکل دیگه که پیدا نمی کنه که. آب همیشه اینه. شما جدول ضرب رو یاد گرفتین؟ ما همون یاد گرفتیم. جدول ضرب همیشه جدول ضرب. اما زمانی که در این حالتهای درونی وجودی میاین، میبینید با علم متفاوته. یعنی این که شما اولا تا تجربهش نکنید نمیتونید بدونیدش. جدول ضرب رو میتونید بدونید، احتیاج نیست جدول ضرب رو تجربه کنید. آب رو میتونید بدونید، این از هیدروژن و اکسیژنه، احتیاج نیست بدید هیدروژن بشین اکسیژن بشین، اصلا اینجوری نیستش که. ولی اینها تجربی هن، باید تجربهش کنی تا بدونی، و بعد پویایی به همراه دارن. پویایی که به همراه دارن این حالتهای درونی، یعنی این که من رو در این سراشیب تغییر میدن. این یأس باعث صدها امید میشه، اون امید باعث صدها یأس میشه، این اضطراب باعث آرامش میشه، آرامش باعث اضطراب میشه، اضطراب باعث اضطراب های دیگه میشه. پویایی دارن، در یک جا ساکن نمیمونن. درست شد؟ اینا پویایی دارن، اینا ساکن نمیمونن. شما هرگز نمیتونید این مسائل رو طوری مطرح کنید که دیگه خب استراب استرابه دیگه، وقتی به جونت بیفته، هر وقت بیفته متلاطمت میکنه. شما هرگز نمیتونید بگید اضطراب آسوده داشتم، یعنی پویاست. مگه اضطراب آسوده میشه؟ آقا من یک درد بسیار آسوده و آرامش بخشی به هم دست داد، این نمیشه. همینطور که هرگز عشق رو نمیشه بگید آقا من یک عشق آسوده داشتم، عشق اصلا ضد آسودگیه. مگه عشق میشه آسودگی به همراه داشته باشه؟ در ظاهر زندگی دارم، در این حالتهای اگزیستانسیال دارم میگم، حالا به مراحل بالایی که صحبت داریم میرسیم، زود نتیجه گیری نکنید. شما زمانی که عاشق میشین، عاشق یه آدم میشین، کم به چالش های متفاوت میفتین. حالا باید ببینی این چی میگه، حالا باید ببینی اون چی میگه، حالا باید ببینی خود فرد چجوری به اصطلاح عکس العمل نشون میده، آیا اونم تو رو میخواد نمیخواد. تمام اینها عدم آسودگیه دیگه، غیر از اینه. پس این چهار مسئله جامع اگزیستانسیال رو در نظر داشته باشید، اینها خیلی مسئله مهمیه. امیدوارم تا اینجا حرفای من رو دونه دونه دنبال کرده باشین، چون تازه میخوام وارد اصل حرفم بشم، حرفایی رو که باید خیلی بهش عنایت کنید. ببینید از اینجا به بعد یه مقداری میخوام یواش یواش وارد مسائل عارفانه بشیم. ببینید ما میگیم راهکار وجود داره برای این که فهم از خود رو به وجود آورد. ببینید فهم از خود یه جایی نیست که من مثلا یکی بیا صورت منه بگیره بگی ببین اونها، اون فهم از خودته، نگاش کن حالا توان زیستن پیدا کن. ما همچه چیزی نداریم. شاید یکی از چیزهایی که اگه این دعا و جنبل جادوها و نمیدونم ماشاءالله این داستانهایی که تو زندگی ما را انداختن و زندگی ما رو اینجور سیاه کردن بذاریم کنار و یه مقدار عارفانه صحبت کنیم، میبینیم که نه، یه موقعهایی هست که یک آیدیایی، یک انسانی وقتی که در کنارت میشینه باهات صحبت میکنه، این اساساً در وجودت فهم رو میجوشونه، این در وجودت فهم رو میجوشونه. و وقتی که فهم از خود رفت بالا، میبینی امکانات متفاوتی از توان زیستن همین جور رود در حرکته. به خود، به خیلی از دوستانی که در هستی اوریان هستن میگم این یعنی کار عرفانی، شما هم اگه میرین با یه روانکاو صحبت میکنین جنبل جادو که نمی کنه که. یک آیدیاهایی یک برنامه هایی رو باهات صحبت میکنه که بلکه تو رو به این فهم برسونه، درسته؟ اگه دیگه ناامید شه میگه آقا برو این قرصال بخور تا ببینیم چی میشه، یعنی بپوش روان پزشک، حالا با اینا کار کنیم ببینیم چه جوری در میاد. ما یه پله اونورتر به داستان نگاه میکنیم در عرفان، شاید صد پله اونورتر نگاه میکنیم. اونجایی که از یمن قدوم فرد، اصطلاحاً از کلام شخصی مثل حضرت مولانا، شما میبینید اون چیزی که در وجودت داره میجوشه اون آتش فشان هاست و اصلا توان زیستنت متفاوت شد، یعنی طوری داری میشی، طوری داری زندگی میکنی، طوری داری با زندگی برخورد میکنی که قبل از این یک همچون تجربه ای نکردی. توجه میکنی؟ یعنی قبل از این این توجه رو نکردی، اصلا یه همچه تجربه ای رو نکردی، یعنی هرگز این حالی که الان داری رو نداشتی. اینو بهش میگن عرفان، اینو بهش میگن پیر، این رو بهش میگن پیامبر. اساسا شما وقتی که میایین در هر دینی، شما چه اسلام، مسیحیت، چه هر کس دیگه، فقط یک کلام میشنوید و اون کلام اینه که صحابه اون پیامبر، همنشینان اون پیامبر میگن که وقتی این پیامبر اومد ما زنده شدیم، نه که به سوالات ما پاسخ داد. خیلی نکته مهمه. شما در خود قرآن چقدر میبینید که حیات رو پیامبر میده؟ یعنی من تا الان اساساً یک فهمی محدود از خودم داشتم، یک توانزیستن فوق‌العاده محدودی داشتم، آقا یه دفعه شدم یه اقیانوس. این یعنی معجزه پیر. بهش بسیار توجه کنید، این اون چیزیه که ما بهش میگیم عرفان. یعنی فهم من رو به خودم وقتی که برد بالا، به خودمه امکان چیز متفاوت، متحقق شدن امکان زیستن متفاوت میشه. حالا یعنی چی؟ یعنی این که اساساً در عرفان اون چیزی مطرحه که فرد زنده بشه بدون در نظر گرفتن این که این چی هست، این باید زنده بشه. حالا میخوام همین موضوع رو در کنار صحبت‌های اگزیستانسیال مطرح کنم و بعد برم سراغ مولانا. ما زمانی که در این شرایط قرار میگیریم، عموما ما چه جور آدمایی هستیم؟ ما چرا میریم سراغ عرفان؟ ما چرا میریم از این دین به اون دین عوض میکنیم؟ وقت تو این دینه تا دیروز خدا با من حرف میزد، حالا دیگه تو این دینه حرف نمیزنیم، میرم تو اون یکی دینه، حالا خدای اون دینه داره با هم صحبت میکنه. ما چرا اینقدر از این ور به اون ور میریم؟ ما چرا اینقدر دنبال این دین، دنبال اون عرفان، دنبال این و اون میریم؟ این از بزرگترین صحبت‌هایی که من از این بزرگان غرب نام میبرم، برای اینکه این نقش‌های کلیدی رو در زندگی انسان داشتن که آقا خودت رو بیکار کردی، خودت رو علاف چی کردی؟ اگر تونست زندت بکنه حقه، اگر نتونست زندت کنه باطله. هیچ فرمولی دیگه غیر از این نداره. اگر زنده شدی و دیدی حالتهایی داری که در قبل این حالتها رو تجربه نکردی و الان یه حال دیگه هستی، یعنی زنده شدنت. ولی بدون باید این زنده شدن رو نگه داری. اگر این زنده شدن از دست بدی دوباره به حال قبلت برمیگردی، زود پژمرده میشی. ببینید، به ما میگن که شما نرید دنبال مسائل فکری. شما میخواید بیاید هستی اوریان رو انتخاب کنید، درسته؟ میخواید برید فلان مکتب عرفانی رو انتخاب کنید، شما میخواید برید بوداییشین، میخواید برید مسیحیشین، مسلمونشین، هر چیزی، هیچ فرقی نمیکنه. شما اول سوالاتی رو که عموما مردم میکنن چیه؟ آیا خدایی هست؟ حالا اون پریست، اون کشیش، اون آخوند، هر کی یه دلایلی میاره. حالا امروز و روزم که هر کی هر چی میخواد بگه میچسبونه به علم، منم متقاعد میشم که خدایی هست. اما عزیز من، آیا واقعا خدایی هست؟ بسیار مهمه. آیا خدایی هست همونطور که یک ستاره هست، همونطور که یک دریا هست، همونطور که جنگل ها و طبیعت هستن، یا نه یک چیزیه که بسیار برتر از هستی و نیستیه، چیزیه که از یک اصطلاحاً گوشهش هستی بیکران سرچشمه شده و سرازیر شده، از هستی و نیستی بالاتره. چرا فکر میکنی باید اینجور محدودش کنی؟ حالا خب آیا خب حالا بله خدایی هست و ثابت شد و من پذیرفتم و خب بعد حالا بریم دنبال بقیه داستان ها. اینها به ما میگن شما به جای اینکه سراغ اینها برید، برید سراغ مسائلی که وجودین و شما از اینها هرگز و هرگز گریزی ندارین و اینها در مبارزه با شما در زندگی هر آن شمشیرشان بر روی فرق شماست. شما اگر میخواید در مسیر عرفانی دینی حرکت کنید، برید سراغ مسائل وجودی نه مسائل فکری. ببینید یه مثال براتون میزنم، یه چند تا شاید مثال بزنم که حرفمو قشنگ باز کنم که ما اصلا از اینها چی میگیم، چی داریم میگیم. ببینید ما میگیم مسئله مثل توحید، وحدت وجود، وحدانیت خدا، درسته؟ ما میگیم یه گروهی هستیم در یه دینی، حالا چه مسلمونیم چه مسیحیم چه هرچی، میگیم یه تعریفی از این وحده، از این توحید، وحدانیت خدا میکنیم، این رو ارائه میدیم به شما، میگه خب حالا نظر شما چیه؟ اگر شما این تعریف من رو، یعنی من که میگم نماد یک گروه بزرگ اون دین، کلیساهای کاتولیک، اسلام به یه نوبه، به نوبه خودش به شکل دیگه، هرچی هرچی هر کدوم، اینها یک تعریفی از توحید دارن و این تعریفی که خودشون دارن به من ارائه میدن، من میگم آقا من اینجا اشکال دارم، میگه آه تو انحراف فکری داری، تو انحراف در فکرت داری، تو هنوز اصلاح نشدی، شیطان در وجودته، باید تعریف من رو از الوهیت بپذیری، تعریف گروه ما رو بپذیری و الا تو از این دین خارجی. غیر از اینه مگه؟ آقا این تعریفی که شما کردین، آخه اون عظمت، خب ما که الکی تعریف نکردیم که، ما هم بر اساس یک سری استنادات این تعریف ها رو انجام دادیم، درسته؟ حالا من هم میام فکرن میگم آخه من اینو قبول دارم، چهار تا هم سفسط بازی از اینا یاد میگیرم میفتم به جون شما، شما تعریف ما رو از دین و الوهیت باید قبول کنید، اگر تعریف ما رو از توحید نپذیرفتید انحراف در فکر دارید. اگزیستانسیالیسم میگه این غلط‌ترین کاره که تو میکنی و همین حرف رو مولانا میزنه، میگه برای اینکه تو اون جریانات وجودی فهمی که از خودت داری رو رها کردی، پناه بردی به یک سری جریانات مبهم و باطل فکری. حالا براتون پس این یه موضوعه. آقا من توحید و فرم دیگه ای میفهمم، نه تو منحرفی. شیطان همیشه یه طرف رو بد کنیم، یه طرف رو میگم سفید و سیاه کنیم و همه سفید و سیاهیه که ما میکنیم، هیچ کدوم در حقیقت نیست. آقا من میخوام در این مسیر عرفانی حرکت کنم، خب در این مسیر عرفانی میخوای حرکت کنی، ما اگه الان میخوایم بریم به آسمان معنا برسیم، خب آسمان معنا کجاست؟ نه خب با تو بیای، خیلی خب حالا اگر این گوشت خوردی، بس نشون دهنده اینه که تو کارمات بالاست، تو شیطان درت وجود داره. من این یه توضیح بدم، چون متاسفانه دانش خیلی از دوستان شاید، ما به هیچ عنوان مخالفتی با خوردن یا نخوردن گوشت و هیچ چیز دیگه ای نداریم. اونجایی ما رو آزار میده که انسانی که ماشین کوکی شده و یه آدم کوکی شده به خاطر اینکه سرمایه داری امروز به نفعشه که گوشت رو غذای پولدارها و لاکچری کنه، گیاهخواری رو داره متداول میکنه زیر اسم محیط زیست. منم که عارفم دنبال این داستان برم، و الا ذاتن من از گوشت خوشم نمیخوام نخورم، گوشت خوشم میاد خب بخورم، میتونم هندل کنم بکنم. ولی اشتباه نکنید، نه اینا احترام به طبیعت، نه اینا احترام به هستی، اینها فقط پولهایی که تو سیستم های امروز کپیتالیستی انباشته داره میشه به خاطر نادانی ماها. ما اونجا مشکل داریم که با سیستم حرکت کنیم. حالا خب آقا جان من مثلا گوشت میخورم، خب آقا این یه تعریف فکری تو از معناست. نه ما اومدیم رفتیم به یه جاهایی رسیدیم که تو هنوز نمیتونی بفهمی، چون الان شیطان بر تو این کارماسیدا تو رو گرفتن و دارن لهت میکنن. من صافساده نادانم که زیر تمام این فشارهای استرابها، هیجانات، یأسها و از بین رفتن فهم من به خودم اسیرم، میام در یک مسیر فکری میگم خب اینا که اینا میگن بکنم. ما اصلا مشکل هر کاری ولی داریم ما اونی رو میگیم که باید بدونی، بعدش هم میری 2 سال 4 سال میبینی که سرت خیلی کلا رفته، حالا حرص از این میخوری که سر دیگران باید کلا بذاری، یاد میگیری که دیگران رو بکشونه تو این داستان ها. اگزیستانسیالیسم ما میگه، و حالا میبینید به همون طبع مولانا که خیلی گذشته تر از اینها به مراتب بزرگتر مطرح کرده و حافظ، میگه هرگز دنبال این چیزا نرو. سوال برای من اومده 10 بار که آقا این داستان آدم و حوا، حابیل و قابیل که با هم ازدواج کردن، با خواهراشون ازدواج کردن، خب ما که الان همه دست حروم میشیم، تخم حروم میشیم که. من فقط یک جا جوابایی که میدادم، عزیز من تو الان میخوای بری تو محضر عقد کنی نقص فنی شرعی خوردی، میگن چون خواهر و برادر ازدواج کردن تو دیگه نمیتونی ازدواج کنی. آخه اینا چی رو برای تو عوض میکنه؟ آدم و حوا اومدن، برادراشون حابیل و قابیل رفتن خواهراشون رو گرفتن، خب برو بشین تمام این چیزا دارن این صحبت ها رو میکنن که دیگه نه، در اون موقع چون قانون شریعت گفته بود خواهر و برادر، نگفته بود خواهر و برادر حرامن، پس اینا حلال بودن، همینی بگی برو زندگی تو بکن، بیشتر از این وجود نیست. این اون مسئله است. خب پس چه بکنم؟ یک تمام اینهایی که تو داری میگی در درون، در وجود، فهم به وجود و فهم به خودت بسیار بسیار در یک محدوده مونده. حالا حابیل و قابیلی بودن با خواهرشون ازدواج، به من و تو چه؟ ما دیگه میخوایم بریم یقه کی رو بچسبیم؟ نمیخوای برو، حرفای خیلی مزخرفتر میزنن. فرشته ها از آسمون اومدن پایین، حابیل و قابیل با اونا ازدواج کردن، برو خیلی دیگه راحت باشه، الحمدلله هممون شدیم حلال زاده. درسته؟ اینها رو میگن نرین دنبالش. میگه پس دنبال چی برم؟ میگه برو دنبال اون چیزی که زندگی بدون فکر تو شمشیرش رو سرته، تکون بخوری سرتو قطع کرده و هر آن داره تو رو به مبارزه میطلبه. مثل چی؟ مثل مرگ. مرگ رو یک سؤال فکری نیست که فکر تو اومده به تو القا کرده که ای بابا الان مثلا ازدواج خواهر و برادر که حرامه و چطور آدم و حوا اینجوری شده، حالا شدی فیلسوف. یک واقعیتیه که شمشیرش در آن روی گردنته و تو داری با این یک همزیستی داری. این همزیستی مسالمت آمیزه، یک جایی شمشیر رو میکشه و گردنتو میزنه. یعنی چی؟